نهایی یک شنبه 3/8/88.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و رابعا ان ما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات و المحمولات امور غیر خارجن ذاته این لو کانت خارجتا کانت باطله. در ارتباط با یتبین ایزنی که خواندیم ان الوجود بسیتون فی ذاته یک ذیلی دارد که انشاءالله در ادامه عبارت وقتی بشیدیم عرض میکنم درباره این که آیا درباره حقیقت وجود از ذات وجود ما لازمه بعداً اظهار نظر کنیم یا همین الان میتونیم مسئله را تمام کنیم. سر جاش ایشالله عرض میکنم که همین جا هم میشه تمام کرد، اما با عبارت سر جاش عرض میکنم. برابعاً انمایل حق الوجود حقیقتاً وقتی نشون دادن که در فرع اول و در فرع دوم و در فرع سوم به طور کلی نشون دادن که وجود در واقع صفات مفاهیم ماخوذی را ماهیت و اونچه مربوط به ماهیت پذیرا نیست و ماهیت همیشه خالق و باطله و وجود بیرون از دروازه ماهیت قرار داره. حالا میخوام بفرمان که اگر چیزی صفت حقیقی وجود بود نه صفت ماهیت، اون دیگه نه، اون واقعیت داره. لا قول پیش میاد اگه صفت حقیقی وجوده باید عین وجود باشه، لا اگر صفت حقیقی وجود باید غیر وجود باشه، شأنش میشه شأن ماهیت حاله که باطل. لذا خیلی واضح و روشنه که انما یلحق الوجود حقیقتا اونی که ملحق به وجود میشه حقیقتا یعنی واقعا نه مجازا نه بالعرض و مجاز که شأن ماهیت بود، اونی که حقیقتا ملحق به وجوده و عارض وجوده من الصفات و المحمولات حتی که صفت هست از برای وجود یا محمول علی وجوده این امور رو غیر و خارجه انداته. این دیگه مثل ماهیت نیست که خارج از حقیقت وجود باشه و وجود بیرون از او قرار بگیره و وجود در واقع عرض لازمی باشه که داخل او نیست، عین او نیست. شأن ماهیت حاله که باطل بود نه شأن وجود و صفات حقیقی وجود. اینا اموری هستن غیر و خارجه از ذات وجود دیگه، چون فرض اینه که اینا صفت حقیقی وجودن. حالا اینا چی هستن به فعلا کار نداریم، ولی میدونیم ماهیت اینطوری نیست. ماهیت و اون چه محمول علل ماهیت حالک و باطله و اونها بیرون از حقیقت وجوده. وجود و اون چه که صفت حقیقی وجوده اصیله، این لازمه قول به اصالت و وجوده. از لو کانت خارجه، چون اگر اینا خارج از حقیقت وجود میبودن کانت باطلتن حالکتن این ماهیت می شدن. چطور ماهیت که بیرون وجود بیرون از اوست حالک و باطله؟ پس این هم روشنه و چیز توضیح روشنیست برای اینکه فرق بین ماهیت و محمولات ماهوی را در مقابل واقعیتی به نام وجود و صفات حقیقی وجود خطکشی کنه. این هم خیلی روشن. و خامسا ان للموجود من حیث اتصافه بالوجود نحو انقسام الى ما بالذات و ما بالعرض. الوجود موجود بالذات به معنا انه عین نفسه و الماهیه موجوده بالعرض ای انها لیست متصفه بالوجود بالنظر الى نفس ذاتها. و این کانت موجوده به وجود حقیقتا قبال ما لیسا به موجود به وجود. اینجا میخوان فرق بین وجود، ماهیت موجوده و ماهیت معدومه، معدوماتی رو که ما به عنوان اقلات، ماهیات ممکنه این هستن به حسب ذات اما واقعا وجود ندارن و ما به حسب غلط‌ها و اشتباهاتمون اونها رو موجود ممکنه بعضی وقتا بسازیم داریم بعدا بگیم نمیستن. باید فرق اینا رو ما درست کنیم. پس لذا داریم درباره موجود سخن میگیم. میگیم موجود سه جوره، موجود یا وجوده یا ماهیت موجوده است یا ماهیت معدومه. موجود سه جوره. بله، مقصد بحث ما موجوده الان، برای آن که نشون بدیم که فرق بین وجود، ماهیت موجود و بفرمایید اونی که وجود نداره و من ممکنه اشتباهاً براش وجود فرض کنم رو نشون بدیم. لذا تعبیر میکنن ان لل موجود، موجود از جهت اتصافش به وجود یه انقساماتی میپذیره. یک، الا ما به ذات، موجودی که واقعا موجود، چه خود وجود و صفات حقیقی وجود. و ما به الارض، اونی که واقعا موجود نیست اما مسامحتا میشه بهش گفت موجود، از باب اینکه متحد با واقعیت شده مجازن و مسامحتا با همون بحثای اصلی. و اونی که لیست به موجودن بالوجود، قسم سومش در مقابل اونیست که لیس موجودن بالوجوده. یه عده‌ای هم هستن که اصلا موجود نیستن، بالوجود هم موجود نیستن، یعنی متحد با واقعیت هم نیستن که بشه براشون یه واقعیت خلاصه مسامحی درست کرد. فل وجود بعد همین نحوه انقسام، فل وجود موجودن به ذات، وجود موجود به ذات به معنا انه عین نفسه، و وجود عین واقعیت، واقعیت که بهش میگیم موجود عین وجوده. و ماهیه موجود به عرض و مجاز، در عرض وجود موجوده که یعنی میشه بیرون وجود، واقعا گفتیم موجود نیست اما مسامحتا میشه براش یه وجودی درست کرد. ای انها توضیح میده لیست متصفتا بالوجود به نظر الی نفس ذاتها، همون که توضیح دادیم وجود بیرون از دروازه اوست، به نظر الی نفس ذاتش موجود نیست، منتها میشه برای اوی موجودیت مسامحی قائل شد در مقابل اونی که موجودیت مسامحی نداره. موجودیت مسامحی، مثلا من قول 500 را میگم، نمیتونم بگم قول 500 موجود است ولو مسامحت است، چون این چیزی ندارم تو خالص. لذا و این کانت موجوده بالوجود، اگرچه این موجود است بالوجود، حقیقتا این حقیقتا در مقابل موجودی است که براش موجودیت بالوجود حقیقتا نمیتونم قائل بشم. بنابراین این حقیقتا لازم نیست بگیم این حقیقت حقیقت عرفیه در مقابل خلاصه بحثای عقلی، نه ما بحث عرفی نمی کنیم اینجا. عیب نداره او حرفم بزنیم ها، نه اینکه او حرف غلطه، نه خیر، ما اتفاقا موجودیت ماهیت را یک موجودیت بفرمایید مسامحی فلسفی میدانیم که این موجودیت مسامحی فلسفی، مسامحی فلسفی ما که حالا تو فرع بعد شرحش میدیم بازگشتش به سلوبه، اینو همه جا فلسفه به تو اجازه نمیده این مسامحه را بکنی. در قول 500 چنین مسامحی برای تو امکان نداره، واقعا به دید فلسفی نمیتونی، چون ما نظر کردیم به واقعیت و واقعیت را مبنا قرار دادیم. برای واقعیت میتوان یک موجود در واقع به ذات، یک موجود بالعرض و یک غیر موجود قائل شد. و لذا با مبنا قرار دادن واقعیت در واقع شما دارید مرز موضوع فلسفه را از غیر فلسفه جدا میکنید، موضوع فلسفه که موجوده و واقعیته مرزش از غیر واقعیت جدا میشه. و به همین دلیل بود که ما از ابتدا عرض کردیم موضوع فلسفه یعنی واقعیت شامل وجود و ماهیت و حتی موجود اعتباری در مقابل موجودی که بهش میگیم وهمیات میشه. و این کانت موجوده، بله خب واضحه دیگه، و این کانت موجوده بالوجود حقیقتا قبال ما لیس به موجود بالوجود. پس من وقتی نگاه میکنم به حسب در واقع تقسیماتی که باید در نظر بگیرم، بعضی ها رو اثبات کنم بعضی ها رو سلب کنم، سه احتمال درست میکنم: موجود یا موجود است به ذات، یا موجود است بالعرض و المجال از باب اتحاد با وجود، یا چیزیست که بهش میگم وهمیه به معنای غلط که دیگه موجود نیست. قبال ما لیس به موجود بالوجود. فقط نکته مهمی که در نظر بگیرید، توجه بکنید این موجود رو مقسم قرار دادیم، موجود را مقسم قرار دادیم، یعنی داریم بر اساس اصالت الوجود برمیگردیم اون سه احتمال را رسیدگی میکنیم. بر اساس اصالت الوجود برگشت کردیم واقعیتی را که اسمشو گذاشتیم موجود، تقسیمش میکنیم به وجود، ماهیت و غیر این دو. وجود ماهیت موجوده بالوجود و ماهیتی که موجوده نیست بالوجود. و سادسن ان الوجود عارض للماهیه. نتیجه بعدی که میخواییم بگیریم که باز باید با دقت این نتیجه را توجه بهش بفرمایید اینه که وجود بیرون از حد ماهیت قرار گرفته، و چون وجود بیرون از حد ماهیت قرار گرفته، ماهیت هرگز پا به عرصه وجود نمیگذاره و باید معنای موجود بودن ماهیت را براش یه تحلیل فلسفی درست کنیم. در این فرق ما نظر داریم به مطلبی که بر اساس اصالت الوجود یک بار او رو گفتیم، بر اساس اصالت الوجود یک بار او رو گفتیم، الان دوباره میخواییم بگیم، ولی تحلیل فلسفیمون رو از او بگیم. مطلبی رو میخوان بر اساس اصالت الوجود به شما نشون بدیم با تحلیل فلسفیش، لذا نباید گمان بشه که این مطلب مربوط به مقدمات اصالت الوجوده. مقدمات اصالت الوجود یک بحث مفهومیه، این از فروع اصالت الوجوده، چون نظر میکنه به این که فرق بین موجود بودن ماهیت را با موجود بودن وجود بیان و تحلیل فلسفی کنه. قبلن هم گفته شده، قبلن هم در ذیل فرع اول باز اینو شرح دادن که وجود عارض لازم ماهیته، اما عارض لازم ماهیت اونم عارضی است که هیچگاه داخل در حد ماهیت قرار. لذا مطلب بیانش تکراری از این جهت که وجود عارض ماهیت بعد از اصالت الوجود، عارض بودنی که تحلیل کردید داخل در حد ماهیت قرار نمیگیره، از این جهت تکراری، اما تحلیلش تکراری نیست که بازگشت ماهیت موجوده را ما تحلیل کنیم به سلوک. بازگشت ماهیت موجوده را تحلیل کنیم به سلوبی که حالا عرض میکنم. پس و سادسن از فروع اصالت الوجوده و به ما نشان میدهد که ماهیت در ذات و ذاتیات ماهیت در دایره اون سیم خاردار ماهیت هیچگاه وجود قرار نمیگیره. به همین دلیل ماهیت حالک و باطل، اینه قبلا گفتیم ان الوجود عارض للماهیت. وجود عارض ماهیت. توضیح میده یعنی چی؟ به معنا ان للعقل، عقل میتواند ان یجرد الماهیت عن الوجود فیعقلها وحدها، عقل میتواند ماهیت را از وجود تجرید کنه و ماهیت را بدون وجود تعقل کنه. این نشون میده که وجود در ذات و ذاتیات ماهیت داخل نیست، بیرون از این کار داره. من غیر نظر الی وجودها، بدون اینکه عقل نظر بکنه به وجود ماهیت. حالا که عقل میتونه این کار کنه، فلیس الوجود عینها، وجود عین ماهیت نیست، ولا جزء لها، جزء ماهیت هم نیست، یعنی نه جنسش نه فصلش هیچ کدوم، نه ذاتش نه ذاتیاتش. دلیلمون چیه؟ دلیل شبیه دلیلی است که قبل از اصالت الوجود آمده. علتش هم اینه که ماهیت وضعش قبل از اصالت الوجود و بعد از اصالت الوجود فرقی نکرده. نه ماهیت قبل از اصالت الوجود مفهومی بوده ساخته ذهن، بعد از اصالت الوجودم مفهومی است که ذهن ساخته و هیچگاه واقعیت پیدا نکرده. شباهت دلیل نباید ما را به اشتباه بندازه که مدعای قبل از اصالت الوجود ما و مدعای بعد از اصالت الوجود ما یکیه. ماهیت یه طوریه که قبل و بعد یه طور سرنوشتش. بعضی ها از شباهت این دلیل اشتباه کردن، فکر کردن مدعا همان مدعای قبل از اثبات اصالت الوجود، گفتن از مقدمات اصالت الوجود نه از فروع. نه آقا، یه از فروع اصالت الوجود اتفاقا فرعی است که فرع بودنش حالا تکراریه. این ذیل فرع اول ما گفتیم، ما ذیل فرع اول صریح عبارتمون این بود که وجود خارج از ذات و ذاتیات ماهیته، ولی عرض لازمشه، لازم الماهیت اللوازم نیست که هیچگاه دست برکتش رو از سر ماهیت نمی کشه، چون ماهیت یا موجود به وجود خارجیست یا موجود به وجود ذهن. لذا حواسمون باشه ها، دلیل خرابمون نکنه. پس ما آقا میخوام بگیم چون ماهیت را ما میتوانیم از واقعیت جدا کنیم و به تنهایی درکش کنیم. خواهش دارم ببینید، خود ماهیت رو درک میکنیم نه یک مفهوم را. ما اینو درباره وجود نمیتونیم بگیم، ما درباره وجود میتونیم بگیم مفهومش رو درک میکنیم، خودش رو درک نمیکنیم. اما درباره ماهیت میگیم خودش همینه، همینیست که تو دست ذهن ما. به همین دلیله که میگیم این خلاصه ماهیت بودن از لوازم ذاتیشه. آقایون همه جا یه اشتباه رو دارن مرتکب میشن، متوجه نمیشن که همه دارایی ماهیت همینیست که تو دست ما. و برای ماهیت بین مفهوم بودن، یعنی همین که فیعقلها وحدها، و بین اصل واقعیتش فاصله ای نیست، هیچ چیز. دلیلم لذا شبیه همون دلیل میشه، میگن همون دلیلی که اونجا آمد اینجا هم آمده، برای همینطوره، چون ماهیت اینطوره. ولی بین وجود نه، بین وجود، بین حقیقت وجود و مفهوم وجود باید فرق گذاشت. بین صفات حقیقی وجود به حسب حقیقت و مفهوم باید فرق گذاشت. اینو اونجا میشه کرد، اینجا نمیشه، چون اصالت الوجود داره اینو به شما میده. بله. و من الدلیل علی ذلک، دلیل این که ما میگیم ماهیت غیر وجوده و وجود نه عینشه نه جزئشه اینه که جواز سلب الوجود عن الماهیت، میشه وجود از ماهیت سلب کرد. یک، همینا که تو مقدمات اصالت الوجود خوندیم، و احتیاج و اتصاف الماهیت الوجود علت دلیل. ما اگر خواستیم بگیم انسان وجود داره باید دلیل بیاریم، فرض وجود داره باید دلیل بیاریم، پس معلوم میشه که وجود نه عینشه نه جزئشه. و کونها متساویتا نسبت نفسها الی الوجود و العدم، و بودن ماهیت هست متساویتا نسبت به نظر الی نفسها الی الوجود و العدم. نگاش میکنید من حیثیت لیست اللهیه، وجود در حدش عقل نشد. ولو کان الوجود عینها، اگر وجود عین ماهیت بود او جزء لها، لما صح شیء من ذلک، ما نمیتونستیم وجود رو از ماهیت سلب کنیم، ماهیت رو از وجود تجلید کنیم و جدا کنیم و بعد بیان بگیم خلاصه اثباتش دلیل میخواد، نه حیوان بودن انسان دلیل نمیخواد. تعقل انسان کافیه برای حیوان بودن انسان، تعقل انسان کافیه برای ناطق بودن انسان، چون اینها ذات و ذاتیات انسان هست. خب نتیجه این که ماهیت میشه غیر وجود، اما غیر وجود از تعقلن. وقتی غیر وجود از تعقلن، چون ما ثابت کردیم غیر وجود در عالم واقع چیزی نیست، حواسمون باشه که این خراب نشه، بذار برمیگرده اینو درست میکنه. میگه من تا الان برای ثابت کردم که وجود عارض ماهیته، یعنی ماهیت غیر وجوده، غیر وجوده تو عالم تعقل، ولی عالم واقع که فقط وجوده. لذا میفرماد ماهیت غیر وجوده، ولی در عالم تعقل عین وجوده، ولی من غیر ان یزید علی الوجود شیء، چیزی به وجود اضافه نمیشه، چون ماهیت خالق و باطل. مفهوم. و لذا گفتیم و المقایره کما عرفت عقلیه، مقایرت در عالم مفهومه، مفهوم ماهیتو میشه از واقعیت جدا کرده، به همین دلیل گفتیم حاله و باطل. فلات و نافی اتحاد ماهیه و الوجود خارجن و ذهنن، لذا منافاتی ندارد این مقایرت با اتحاد وجود و ماهیت به حسب وجود خارجی و وجود ذهنی که قبلا گفتیم. ببین قبلا همین رو تو فرق گفتی، اینا تکراری. وجود هیچگاه از ماهیت جدا نمیشه، یا در وجود خارجی یا در وجود ذهنی، همیشه وجود میشه لازم الماهیت، اما لازمی که خارج از حد ماهیته. فلیس مناجم، لذا زود استدراج میکنه که این اتحاد کسی رو اشتباه نندازه، نگه این اتحاد مثل صفات حقیقی وجوده، نه. فلیس مناجم الا حقیقت واحده هی الوجود، لذا نتیجهش اینه که ما یه واقعیت بیشتر نداریم و اونم وجوده. لمکان اصالته و اعتباریتها، چون وجود اصیل و ماهیت اعتباری و ساخته ذهنه. خیلی قشنگ این حرف، قشنگ مدعا رو ثابت میکنه. ماهیت ساخته ذهنه، لذا مغایرت در عالم تعقل و مفهوم پا میگیره، اما در عالم واقعیت فقط چی وجود داره؟ بفرمایید. وجوده. فالماهیات المختلفه یختلف به هم وجود نحوان من الاختلاف، ماهیات مختلفه ای که وجود با اونها یه طور اختلافی پیدا میکنه، میگیم این انسان این فرسه، لذا این وجود انسان غیر از وجود فرسه، اینا چی میشه؟ میگه اینا اینطوری نیست که یه چیزی یزید و علل وجود، چیزی به وجود اضافه نمیشه، چون اینا صرفا مفاهیم ساخته ذهنه که وجود خارج از حدشون قرار گرفته. فالماهیات المختلفه که یختلف به هم وجود نحو من الاختلاف، اما من غیر ان یزید علی الوجود شیء، اینها ماهیات مختلفه ای هست که وجود رو مختلف میکنن بدون آنکه چیزی، بفرمایید، چون چیزی که غیر وجوده که حالک و باطله. در اینجا اشکالی که وجود داره و بعضی ها فکر کردن اشکال وجود داره اینه که ما چرا میگیم حقیقت واحده؟ ما که هنوز به وحدت حقیقت وجود نرسیدیم، ما باید بگیم وجوداتی داریم که اینها فقط وجودن و ماهیاتی داریم که ساخته ذهنن، و مغایرت اون وجودات به وجود، نه به ماهیات ساخته شده ذهن. بله، اگر رسیدیم اثبات کردیم که حقیقت واحده ای داریم، اون موقع میتونیم بگیم فلیس هناک الا حقیقت واحده. لذا بعضی گفتن عبارت درستش اینه که بگیم فلیس هناک الا الوجود، همین. نباید بگیم ان حقیقت واحده هی الوجود، چون گیر میکنیم. به نظر میرسه نه، همینطور که استاد فرموده درستش همینه، شرحش انشاءالله در ذیل بحث تشکیک میاد. برعکس تصور آقایان، دلیل از حقیقت، دلیل اصالت الوجود، دلیل ماهیت واحد است. وقتی که ما دلیل اصالت الوجود دلیل حقیقت واحد است، این مکان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت برعکس فرمایش آقایان نشان دهنده این است که ما نمیتوانیم با وحدت ماهوی یا کثرت ماهوی به واقعیت واحدی برسیم، چون اینها را ساخته و پرداخته ذهن میدانیم و با مفهوم وجود بر اساس اصالت الوجود میتونیم به واقعیت واحده برسیم. و از آنجا که ما داریم به دلیل اصالت الوجود تمسک میکنیم، همینجا کار رو تمام میکنیم. انشاءالله در ذیل بحث تشکیک میاد که ریشه این حرف متاسفانه دقت نکردن در اصالت الوجود به اعتباریت ماهیته. اگر کسی به فتوای اصالت الوجود خوب ملتزم باشه و ماهیت رو اعتباری بدانه، به حقیقت واحده این میرسد که در واقع مفهوم وجود به ما داده. به عبارت اخرى گفتم، ما فقط در وجود و صفات حقیقی وجوده که میتونیم بین مفهوم و واقعیتشون فرق بذاریم و به اصالت الوجود یعنی اصیل بودن اون واقعیت واحده که مفهوم وجود به ما میده برسیم و ماهیات مختلفه را از حیز تأثیر گذاری در اختلاف و وحدت برداریم و بگیم وحدتشون ساخته ذهن، اختلافشون ساخته ذهن، من غیر ان یزید علی الوجود شی، برعکس فرمایش آقایان. برای همینجا تکلیف مسئله تشکیک روشن میشه. اگر کسی این مطلب رو خوب یاد گرفت، اون موقع میتواند اون ذیل عبارتی رو که عرض کردم همینجا درستش کنه که بفرماید و یتبین ایزن ان الوجود بسیطون فی ذاته، و دیگه اینم معطل بر چیزی غیر از اصالت الوجود نباشد. حقیقت واحده ای دارم، لمکان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، همان دلیل اصالت الوجود که نشان میداد در واقع مفهوم محمول ما به اعضا داره، مفهوم محمول مشترک معنوی ما به اعضا داره، حقیقت واحده و بساطت حقیقت واحده را فی ذاته ثابت میکنه. لذا استدلال بسیار زیبای ایشون لمکان اصالته و اعتباریتها همه را درست میکنه. و همینجا جواب آقایون رو اونجا میدیم که شما متاسفانه ملتزم نشدید به لوازم اصالت الوجود. فالماهیات المختلفه یختلف به حد وجود نحو من الاختلاف من غیر ان یزید علی الوجود شی، و هذا معنا قولهم ان الماهیات انحاء الوجود. ایشون میفرماد معنای قول فلاسفه که میگن ماهیات انحاء الوجودن یعنی این که ماهیات مفاهیمی هستند ساخته ذهن و وجودات هم که اختلافاتی با هم دارن، نه این که ماهیات باعث بشن اختلاف به وجود بیاد. چون ماهیات مفاهیمی هستن غیر وجود و غیر وجود خالق و باطله و غیر رو فقط میشه داد دست ذهن باش کار کنه. همین و بعد و هازا معنا قولهم ان الماهیات انها الوجود و الى هازا الاختلاف یعول ما بین الماهیات الموجوده من التمیز و البینونه و اختلاف الاثار، و به این اختلاف ساختگی ذهن برمیگرده، اختلافاتی که ما بین ماهیات موجوده از تمیز و جدایی. ایشون داره همه شون میگه. خیلی عجیبه که کسی اینجا بگه شما نه دلیلت هنوز نیاورده مطلب رو. این بینونت و اختلاف آثار و مسائل دیگه به همین اختلاف مفاهیم ماهوی که گفتیم در عالم تعقل و ذهن برمیگرده. و خوب معنا قولهم ان الماهیات حدود الوجود، و این است که میگن ماهیت حد الوجوده. بعد این درستش میکنه، میگه اونی که حد الوجود ذات ماهیته نه خود ماهیت. ذات ماهیت در واقع یک عدمه، خود ماهیت مفهومی است که ذهن از اون اعدام میسازه و از اون سلوک. منتها ماهیت مفهومی نیست که ذهن از عدم مطلق بسازه، بلکه مفهومی است که ذهن از عدم مضاف ساخته. یه بار دیگه میگم، فذات و کل ماهیت رو عبارت میگم. پس ذات هر ماهیتی، ذات هر ماهیت موجوده ای، خیلی عالی درستش میکنه، ماهیت موجوده ذاتش برمیگرده به سلوبی که بر اساس عدم مضاف در واقعیت خارجی پا میگیره و اون وهمیات در واقع سلوب تحصیلی هستن که دیگه هیچ پاشون به خارج راه پیدا نمی کنه. و لذا اون عبارت فرع قبلیمون درستر در میاد، قدیتر میشه، که ما یه واقعیتی داریم که این واقعیت، یه ماهیت موجوده ای داریم که ریشش برمیگرده به این سلوبی که به شکل اعدام مضافه درست میکنیم، یه وهمیاتی داریم که اصلا دیگه پا تو واقعیت پیدا نمی کنه. فذات و کل ماهیت موجوده، ذات هر ماهیتی که موجود باشه، قشنگ درست میشه. حد لا یتعدا وجودها، ذات هر ماهیت موجوده ای حدیست که وجود اون ماهیت از اون حد تعدی نمی کنه، وجود اون ماهیت از اون حد تعدی نمی کنه. و یلزم و لازمه این حد سلوبیست که به عدد الماهیات الموجوده الخارج انها، اینو در عالم مفهوم میشه سلوبی که به عدد سایر ماهیات موجوده میشه اونجا پیاده کرد. یعنی گفت این که انسان فرد نیست، این که انسان شجر نیست، این که انسان بقر نیست، نبودنها را که برمیگرده به اون حدی که وجود او از او تجاوز نمی کنه. اینطوری. البته مثال من مسامحیه، انسان چون وجودش اشتداد وجود فرس و بقره، میشه بهش گفت تو فرسی، تو بقری، یعنی تو کمال وجود فرس رو داری. اگر پایین تر مثال بزنم بهتر میشه، یعنی پایین رو به بالا بگید این قشنگ تر در میاد. یعنی به حجر بگی تو بقر نیستی، به حجر بگی تو فرس نیستی، چون تو تشکیل انشاءالله بعدن که بحث اشتداد میاد یه مقداری اینا دقیق تر میشه. فذات و کل ماهیت موجوده حد لا یتعدا وجود اون ماهیت و یلزمه سلوب به عدد الماهیات الموجوده الخارجه عنها. فماهیت الانسان الموجوده مثلا حد لوجوده، لا یتعدا اون خلاصه حد رو وجود الانسان الى غیر وجود انسان، فهو لیس بفرس و لیس ببقر و لیس بشجر و لیس بحجر الى آخر الماهیات الموجوده المباینه للانسان. پس نتیجه این که آقا ما نشون دادیم که ماهیت و وجود به گونه این که یک تنافی و مغایرت عقلی دارن و این تنافی و مغایرت عقلی از این بابته که ماهیت مفهومی است که ذهن میسازه، همیشه هم تو همون حال مفهومیت باقی میمونه و وجود نه جزءشه نه عینشه، هیچ کا پا به عرصه واقعیت نمیذاره و این مفاهیم ساختگی منشأ تمیزها و بینونتها و اختلافات ماهوی هست بدون اینکه بر واقعیت چیزی اضافه کنن، چون ما این واقعیتی به نام وجود. و طابعا ان ثبوت کل شیء ای نحو من ثبوت فرد انما هو لوجود هناك لوجود خارجی یفسد العدم لذاته. بله، می فرماد که بر اساس اصالت الوجود ما میخوایم نشون بدیم که چون واقعیت وجوده، هر ثبوتی باید به وجود برگرده. چون واقعیت وجوده، هر ثبوت و واقعیتی باید به وجود برگرده. هر نوع ثبوتی فرق نمی‌کنه. هر نوع ثبوتی باید به وجود برگرده. و نمیتوان ما یه ثبوتی داشته باشیم که اون ثبوت به وجود بر نگرده، چون فرض کردیم واقعیت فقط وجوده و هر وجودی تارد عدمه، چون دیگه وجود و عدم نقیض همه، نمیشه یه چیزی ثبوت باشه وجود باشه فرض عدم کنیم. بنابراین مطابق تصدیقات ما باید ثبوت‌هایی باشن که وجوده، باید ثبوت‌هایی باشن که وجودن، باید همه اینا به وجود برگرد. خب بعد این ثبوت‌ها عیبی نداره، ثبوت‌هایی باشن به ذات یا به تبع، نه به عرض و المجاز، اینها ثبوت هایی باشن به ذات یا به تبع. ثبوت ها می توانند ثبوت هایی باشن به ذات، مثل ثبوتات معمولی، می توانند ثبوت هایی باشن به تبع، مثل ثبوت های عدم مضاف، و می توانند ثبوت هایی باشن ذهنی در اعدام مطلق، که دیگه باز ما تعقل عدم مطلق رو هم باید با یه نحو ثبوتی همراه کنیم، که ولی اون ثبوت، ثبوت ذهنیه، یه ثبوت خارجی نیست. لذا ثبوت ما هر جا با ثبوت کار کردیم با وجود کار میکنیم و وجود دست ما را میگیره. بعد ایشون این رو با دو قرائت پیاده میکنه. اینجا به خاطر اهمیت مسئله، یک بار قرائت در واقع صدرائی مطلب رو تو این باب ارائه میکنه، یک بار قرائت خودشون رو که لازمه فرمایشات صدراست و صدرا بعد این جاها بهش تفهم خلاصه تفوق کرده، بعضی جاها هم بهش تفوق نکرد. دو تا قرائت رو میاره ایشون. یکی این که حالا پس عبارت اول اینجا بخونیم، و صاب ان ثبوت کل شیء، ثبوت هر شیء هر چه باشه ولو عدم مضاف، ثبوت هر شیء اگه نحو من ثبوت فرض، هر نوع ثبوتی که شما فرض کنید، انما هو لوجود هناک، و برگرده به وجود، اونم وجودی که خارجی است، یسرد العدم لذاته، باید اون وجود خارجی ترد عدم کنه از ذات خودش. چرا؟ چون این از فروع اصالت الوجوده. اصالت الوجود میگه واقعیت منحصر در وجوده. وقتی واقعیت منحصر در وجوده، ثبوت ها به هر شکل ثبوتی شما سیر کنید باید با وجود کار کنید. حالا نتیجه این حرف اینه که مطابق تصدیقات ما باید همه برگردن به وجود. حالا یا وجود مشخص یا وجود به تبع، که در اعدام مضافه ما وجود تبعی داریم. چون پای عدم مضاف و وجود تبعی مطرحه، ایشون این تفسیر و تفسیر عدد مطابق با مبنای خودشون نمیبینن، و به همین دلیل در قرائت بعد بر مبنای فرمایش خودشون بحث در واقع وجود مسامحی ماهیات و وجود تبعی اعدام مضافه را جمع میکنن تا انشالله عبارتش پرداز. فل تصدیق، تیکره میخونم اون تیکره میمونه سپیاده، فل تصدیقات نفس الامریه، برای همین هر تصدیق نفس الامری، که بعد انشاءالله مسئله نفس الامر هم یه اشاره مجددی بهش میکنیم، هرچند ما سیاستمون برگفتن مطلب بدایه نیست، بدایه خونده شده. تصدیقات نفس امری ما که بعضی وقتا تو مطابقشون گیر میکنیم، با این برهان باید مطابقی داشته باشن ثابت و موجود، اما یک نحوه از ثبوتی براشون پیدا بکنیم. التي لا مطابق لها في خارجه ولا في ذهنه، بس برای اون تصدیقات نفس امری که مطابق خارجی براشون پیدا نمی کنیم، یا مطابق ذهنی براشون پیدا نمی کنیم، مطابقون ثابتون نحوان من الثبوت تبعی به تبع الموجودات الحقیقیه، مطابقی دارن که اون مطابق ثابته و موجوده اما به تبع موجودات حقیقی، به تبع، نه اینکه یه واقعیت بالارض و المجاز مصامحی داره، نه خیر، واقعیتی داره که به تبع موجودات حقیقی موجوده. البته این وجود به تبع در بعضی از جاها چون نظر ادقیشون نیست، بعدن در عبارت والذی ینبغی ان یقال بالنظر الی الابحاث السابقه که بر اساس اصالت الواقعیه میخواد تکلیف رو روشن کنه، خیلی قشنگ میگه اذ الاصیل هو الموجود الحقیقی بحث، دوره بعد میگه سراغ اصالت الواقعیه، میگه نه اصیل موجود حقیقی است و هو الوجود. باز باید یه طور دیگه حرف بزنید که انشاءالله معنای خودش رو بعد عرض خواهم کرد. یه آقایه کفایه به من بدید، من که بیده جواب نمیدم.
آجا دیگه دیگه اینا رو بگی نخونم آجا، نهایی دیگه تموم شده. آجا دیگه تا حالا نزم.